اجازه بدید بگم که در نخستین روز آرامش بعد از طوفان دیروز، آنچه که به پرسش اینه که خب گزینه هایی که روسیه در برابر داره و تحولاتی که در روزهای آینده رقم خواهد خورد از چه دسته، بر همین خاطر میتونیم در حقیقت رفتار حکومت کیف رو بهتر بفهمیم. به داوری من، ما در افق تحولات یک حمله گسترده از طرف روسیه به خاک اوکراین نمیبینیم، حمله ای که سراسری خواهد بود و تا کیف هم ادامه خواهد داشت، نه اون رو من نمیبینم. اما دو گزینه محتمل دیگر رو اگر ببینیم، گزینه خوشبینانه تر اینه که روسیه تن به مذاکرات بده با اتحادیه اروپا و با ایالات متحده امریکا، و حالا که یک برگه ورنده داره و دو جمهوری خودخوانده رو به رسمیت شناخته، بخواد ازش استفاده بکنه و تضمین هایی بگیره برای آینده عضویت، عدم عضویت اوکراین در ناتو و از این دست.
آقای عطابکی، فکر میکنید واقعا تحریم هایی که الان وضع شده از سمت کشورهای مختلف قادر هست که روسیه رو در این موقعیت و موضع قرار بده که بیاد و مذاکره بکنه؟
تحریم های ایالات متحده امریکا آنچنان تحریم های گسترده نیست، حتی در قیاس با تحریم های اتحادیه اروپا. هنوز به داوری من ایالات متحده امریکا با این تحریم های بسیار رقیقی که اعمال کرده، زمینه رو برای مذاکره باز گذاشته، یعنی در یک نشست دیپلماتیک برای پایان در حقیقت خیلی مطلوب از سوی دو طرف هنوز به داوری من از طرف ایالات متحده امریکا بازه. و روسیه هم به هر صورت بدش نمیاد که حالا با یک برگ ورنده‌ای که در دست داره از ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا امتیازهایی درباره آینده و سرنوشت اوکراین بگیره. اما اجازه بدید به اون گزینه دومی که محتمل به نظر میاد هم اشاره کنم.
بله.
گزینه تلختر خواهد بود و اون اینه که در حقیقت روسیه نیروهای خودش رو به این دو جمهوری که به رسمیت شناخته گسیل بداره و معالن زمینه رو برای اشغال این دو جمهوری فراهم بکنه و بعد معالن، یعنی ناچار، سراخر هم به داوری من این دو جمهوری بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه خواهند شد و در هیئت یکی از ایالت‌های این جمهوری فدراتیو روسیه در خواهند آمد. که این گزینه بدبینانه‌تریه. اما اجازه بدید بگم که همچنان برای این دو گزینه هم من در افق امکانی می‌بینم.
یک نگاهی بکنیم مسئله تحریم‌ها رو آقای عطابکی، با توجه به اینکه به هر حال ایران هم تحت تحریم قرار داره و اینکه وضعیت روسیه در برابر این تحریم ها به چه صورتی خواهد بود، چون اونطور که دیده میشه ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار آمریکا پایین اومده، و اینکه آیا این تحریم ها به شکلی هست که موقعیتی شبیه مثلا وضعیتی که ایران یا شهروندان ایرانی درش دارن زندگی میکنن رو برای شهروندان روسی رقم بزنه؟
خب اجازه بدید بگم که تحریم هایی که در حقیقت در حال حاضر اعمال شده علیه روسیه به اندازه تحریم های اعمال شده به ایران نیست و هنوز هم زمینه برای افزایش تحریم ها وجود داره. این که این تحریم ها به نقد تونسته اقتصاد ضربه پذیر روسیه رو متشنج کنه جای تردید نیست. بازار سهام با یک افت 13% روبرو بوده، ارزش پول ملی روسیه روبل کاهش یافته و فراموش نکنیم که یک بخش بزرگی از اقتصاد روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکاست و روسیه نگران این وضعیت، جای تردید در این نیست. اما هنوز امریکا با اون طرح بسیار گسترده‌ای که قولش داد که تحریم های فلج کننده و کمرشکن رو اعمال خواهد کرد علیه روسیه، به اون گزینه دست نزده و نپرداخته. بنابراین این برای من این زمینه رو فراهم میکنه که اگر داوری بخوام بکنم، این که هنوز ایالات متحده امریکا امید داره که بتونه پوتین رو سر میز مذاکره بنشونه و پوتین هم با برگه برنده‌ای که همونطور که اشاره کردم داره و شناسایی این دو جمهوری بخواد که در حقیقت تضمین های لازم رو اون چیز که نیاز داره برای آینده اوکراین از غرب و ناتو بگیره.
از نظر استراتژیک این دو منطقه داره چه ارزشیه برای روسیه که حالا روسیه حاضر این اقدامات رو انجام بده؟
واقعا جای بسیار بسیار تلخی تاریخی اگر بگیم که روسیه این سرزمین پهناور چه نیازی داره به این دو ایالت بسیار بسیار کوچک. حتی اگر مرزهای این مناطق اشغالی کمی هم گسترش کنه، نقطه‌ای در دریای بزرگ این سرزمین پهناور. اما روسیه براش در حقیقت این سرزمین آنچه که اهمیت داره نه اون پیشینه اقتصادی یا صنعتی این دو ایالتی که خب در قیاس با مناطق دیگه اوکراین بیشتر پیشرفته تر بوده، هرچند که صنایعشون به هیچ وجه روزآمد نیست و نمیتونه نیازهای تکنولوژی و صنعت امروزه رو بده. اما به هر صورت آنچه که برای روسیه مهمه این حالت سمبولیک این دو منطقه است که میخواد به روس به اوکراین بگه که شما بخشی از سرزمین مادری هستید، همونطور که کریمه رو از شما گرفتیم این دو بخش رو گرفتیم، سرآخر تمام اوکراین رو به جمهوری فدراتیو روسیه ملحق خواهیم کرد و این آرزوی پوتینه که هیچ وقت هم کتمان نکرد.